ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز شنبه عبده میزان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 اکتبر سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که مقامات امریکا و طالبان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اولین بار روبرو صحبت می کنند. واکنش ها به حمله انفجار روز گذشته در کندز که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته، یک مقام دیدبان حقوق بشر می گوید
بمبگذاری تکان دهنده در مسجد گذر سید آباد در کندز نشان می دهد که جان افغانان تا چه حد با خطر روبروست و ویژه تهدید برای شیعیان واقعی است.
رئیس شورای علمای بامیان در مورد انفجار کندز ابراز نگرانی کرد.
وقتی ما همه موضوع شدیم خیلی نگران شدیم، علما نگران شد، انفجار و انتحار وجه شرعی ندارند.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. یک مقام ارشد ملل متحد بر دوام کمک های بشری به افغانستان تاکید کرد.
اگر کمک ها در دسترس ما قرار نگیرد، پیش بینی میکنم که بحران بزرگ خواهد آمد. تخمین من همین است که شمار زیاد از مردم بیجا خواهند شد.
در نیمه دوم ساعت برنامه در امواج آزادی نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله روز گذشته در کندز را به عهده گرفت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست که به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. در عراق قرار است فردا 10 اکتبر انتخابات پارلمانی برگزار شود. مشروع اخبار. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در ولایت کندز را پذیرفته. شاخه خراسان این گروه در صفحه تلگرامش نوشته که یک انتحار کننده وابسته به داعش مواد منفجره بر بدنش را هنگام ادای نماز مردم در مسجد منفجر کرد. گروه دولت اسلامی در یک پیام دیگر گفته که حمله کننده از مسلمانهای اویغور چین بود. مقامهای طالبان گفتند که در انفجار در مسجد سید آباد شهر کندز بیش از 50 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی دوست محمد مسئول امنیتی ولایت کندز گفته که با چنین رویدادها هیچ کسی نمیتواند میان شیعیان و سنی های افغانستان اختلاف ایجاد کند.
برای برادران اهل تشیع این اطمینان را در آینده می دهیم که با امنیت و هر چیگان ها ارتباط دارد برخی آمادگی ها را در نظر داریم و پس از این چنین مشکل برای آنها پیدا نخواهد شد.
سازمان ها و نهادهای مختلف از سازمان ملل گرفته تا دیدبان حقوق بشر این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته تا به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. جوزف بورل دیروز 16 میزان در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گفت پس از تسلط طالبان بر کابل حدود 22 هزار تن از افغانهای آسیب پذیر به کشورهای اروپایی منتقل شدند. بورل خواست تا اتحادیه اروپا از 10 تا 20 هزار شهروند دیگر افغانستان را هم بپذیرد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت شاید درخواست فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را برای پناه دادن به حدود 42500 تن از افغانها در 5 سال آینده بپذیرند. اما اتحادیه اروپا تاکید کرده که هر گونه تصمیم نهایی در این مورد از سوی تمامی اعضای این اتحادیه گرفته خواهد شد. یک گور دستجمعی از اجساد نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنشیر کشف شد. مولوی آقا میر مسئول استخبارات محلی طالبان در ولایت پنشیر به رادیو آزادی گفت گروه از افراد که در جریان نبرد کشته و سوی باشندگان محل زیر خاک شده بودند اکنون پیدا شدند. با گفته منابع طالبان این گور دستجمعی دیروز در روستای بخش خیل ولسوالی رخه ولایت پنشیر کشف شده و از آن 3 جسد بیرون کشیده شده. اما باشندگان محل میگویند 8 جسد در گور دستجمعی پیدا شده و همه ایشان باشنده های پنشیرند. در همین حال سالم محمد دگستانی از قماندانان جبهه مقاومت ملی در صفحه فیسبوکش کشف گور دستجمعی از نیروهای این جبهه را تایید کرده و این خبر را وحشتناک دانسته است. وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش آماده است با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو در مورد افغانستان همکاری کند. سرگی لاوروف در دیدار با شمار از اعضای سازمان کسب و کار اروپا روز جمعه گفت اعضای ناتو باید مسئولیت‌هایشان را برای بازسازی افغانستان ادا کنند. لاوروف تاکید کرد که روسیه مخالف انتقال تأسیسات نظامی به کشورهای آسیای میانه به قصد حمله احتمالی نظامی بر افغانستان و یا هم استقرار پایگاه‌های نظامی تازه در این کشور هاست. وزیر خارجه روسیه افزود که در چنین وضعیت شاید کشورهای آسیای میانه هدف حملات تروریستی قرار گیرند. سمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان روز چهارشنبه گفته بود که کشورش از نماینده های طالبان دعوت کرده تا در نشست در روسیه که به افغانستان متمرکز است اشتراک کنند. قرار است این نشست در 20 اکتبر در مسکو برگزار شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است انتخابات پارلمانی در عراق فردا 10 اکتبر برگزار شود. پس از حمله آمریکا بر عراق که در نتیجه آن رژیم صدام حسین سقوط کرد، این پنجمین انتخابات پارلمانی در عراق خواهد بود. روز ویژه رایدهی برای کارمندان وزارت‌های دفاع و داخله عراق دیروز 8 اکتبر در نظر گرفته شده بود. بر اساس گزارش‌ها رایدهی دیروز بدون مداخله و خشونت برگزار شد. انتظار می‌رود سایر شهروندان از ساعت 7 صبح فردا برای نامزد مورد نظرشان رأی بدهند. و پلیس گرجستان چندین تن از حامیان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین این کشور را بازداشت کرد. آنها در برابر توقیفگاهی که ساکاشویلی در آن در بازداشت به سر می برد دست به اعتراض زدند. ده‌ها تن دیروز با سر دادن شعار برای آزادی میخائیل ساکاشویلی در شهر روستاو گرد هم آمدند. ساکاشویلی در اول اکتبر هنگام بازگشت از تبعید در اوکراین در گرجستان بازداشت شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، مقامات آمریکایی و طالبان اولین بار روبرو صحبت می‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت هیئت آمریکایی روزهای شنبه و یکشنبه با مقامات بلندپایه حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار خواهند کرد. از 4 سال به این سو مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان در قطر دوام داشت و در ماه فوریه سال 2020 پیمان صلح بین آنها امضا شد. یک سخنگوی حکومت آمریکا گفت آنها در مجموع بر طالبان فشار خواهند آورد که به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همشمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد تشکیل دهند. این مقام آمریکایی افزود در حالی که افغانستان با بحران شدید بشری و وضعیت ناگوار اقتصادی روبروست، آمریکا بر طالبان فشار خواهد آورد که برای سازمان‌های امدادرسانی در این کشور سهولت ایجاد کنند تا به مناطق مختلف آزادانه سفر کنند و کمک‌های مورد نیاز را به مردم نیازمند برسانند. وزارت خارجه آمریکا میگوید این ملاقات به این معنا نیست که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. یک مقام آمریکایی گفته است این اجلاس به معنی به رسمیت شناختن و یا مشروعیت دادن به طالبان نیست. به گفته او آمریکا واضح ساخته است که طالبان می توانند با اعمال خود مشروعیت کسب کنند و آنها باید یک سابقه دوامدار از فعالیت های خود را نشان بدهند. به گفته این مقامات در هیئت این کشور که امروز و فردا با طالبان می بیند، نمایندگان وزارت خارجه، USAID و ادارات استخباراتی آمریکا شاملند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی نوشته است که میگوید در این مذاکرات زلمه خلیزاد که از چند سال به این سو مذاکرات صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد شامل نیست. یک هیئت حکومت طالبان تحت رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه آنها شام دیروز از کابل عازم دوحه شد. انتظار می‌رود هیئت آمریکا بر طالبان فشار آورد تا زمینه را برای اتباع آمریکایی و یک تعداد افراد دیگر که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند مساعد بسازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حمله بر مسجد سیدآباد شهر کندز واکنش‌های گسترده در افغانستان و جهان داشته است. دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد از ادامه این گونه حملات در افغانستان ابراز نگرانی شدید کردند. وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مسئولیت حمله را پذیرفتند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که با ادامه چنین رویدادهای مرگبار جهان نباید در مورد افغانستان خاموش باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حمله در شهر کندز که ده ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت با واکنش های جدی به همراه شده. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که چنین رویدادها نشان میدن که اقلیت ها به ویژه شیعیان در افغانستان با خطر روبرواند.
بمب گذاری تکان دهنده در مسجد گذر سید آباد در کندز نشان می دهد که جان افغانان تا چه حد با خطر روبروست. به ویژه تهدید برای شیعیان واقعی است. این اقلیت در سالهای گذشته هدف حملات مرگبار در افغانستان قرار گرفته و هیچ کس هم برای آن پاسخگو قرار نگرفته است. جهان نباید نگاهش را از افغانستان دور کند. برای اقلیت شیعه جنگ پایان نیافته است. For this community, the
war is not over. همزمان دفتر سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما گفته که خیلی از تلفات سنگین در نتیجه حمله بر مسجد سیدآباد کندز نگران شده است. به گفته یونما، حمله دیروز سومین رویداد مرگبار در جریان یک هفته در مراسم مذهبی بود. یک شنبه گذشته حمله در نزدیک مسجد ایدگاه کابل رخ داد و مسئولیت آن را وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفتند. روز چهارشنبه در یک مدرسه ولایت خوست حمله صورت گرفت که تا اکنون مسئولیت آن را کسی نپذیرفته. آخرین هم با تلفات خیلی بزرگ دیروز در کندز رخ داد و قربانیان گسترده از غیر نظامیان گرفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در ولایت کندز را پذیرفته. شاخه خراسان این گروه در صفحه تلگرامش نوشته که یک انتحار کننده وابسته به داعش مواد منفجره بر بدنش را هنگام ادای نماز مردم در مسجد منفجر کرد. گروه دولت اسلامی در یک پیام دیگر گفته که حمله کننده از مسلمانهای اویغور چین بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیام‌های در توییتر این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را جنایت در ادامه کشتارهای هدفمندانه شیعیان و ازاره‌ها در این کشور دانسته است. حسین داد رضایی از باشنده‌های سیدآباد شهر کندز چشم دیدش را در مورد این رویداد شریک ساخته.
در گلکاری مصروف بودم که همین خطبه خلاص شد، همین انفجار صدا کرد. دیگه شو نفهمیدم. یک وقت آمدیم سعی کردیم که مسجد پر بود، دیگه غلطیدگی بود، معلوم نبود که چقدر نفر است، تعدادش معلوم نیست. بود
رویداد دیروز پس از آن که نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را به صورت کامل ترک کردند بالاترین تلفات را داشتند. در جریان ادای نماز جمعه مسجدها در افغانستان خیلی مزدحم می شوند و به همین دلیل تلفات انفجار دیروز تکان دهنده عنوان شده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که انفجار دیروز با جدیت دنبال خواهد شد و سخت‌ترین مجازات در انتظار عاملان آن خواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که اکنون رهبری طالبان با تهدید فزاینده وابسته‌های گروه دولت اسلامی معروف به داعش روبرو شده. این گروه که خودش را شاخه خراسان دولت اسلامی می نامد مسئولیت چندین انفجار و شمول حمله انتحاری 26 اگست در میدان هوایی کابل را پذیرفته است. در آن رویداد که در آخرین روزهای عملیات تخلیه از میدان هوایی کابل صورت گرفت، نزدیک به 200 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
صحبت بود در مورد واکنش های جهانی و داخلی به حمله روزی گذشته در یک مسجد شیعه ها در ولایت کندز که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند. غلام شریفی در این مورد با رئیس شورای علمای بامیان آقای احمدی صحبت کرده و از نگرانی آنها پرسیده است.
همی تنها برای از ما نگران کننده نیست، برای همه مسلمان های دنیا و جامعه بشری نگران کننده است. و وقتی ما همی موضوع شدیم خیلی نگران شدیم، علما نگران شد، همه مردم، همه کسانی که در نمازی جمعه امروز بودن خیلی نگران شدن، بخاطر ازی که یعنی مثلا انفجار و انتحار اینا مثلا وجیه شرعی نداره، یعنی ما از نظر مثلا شرعی محکوم است. باید کسانی که مثلا حکومت فعلی جلوگیری نماین، اینا همه به دوش حکومت است.
برای کارآمدن حاکمیت طالبان در افغانستان شما تا چه حد نگران اتفاقات مشابه برای شیعیان افغانستان هستید؟
ما خیلی از همین آمدن حکومت امارات اسلامی نگرانی های ما مثلا زیاد است، به خاطر است که همین یک بار نیست، چند بار دیگر چند روز قبل ها مثلا در جاهای دیگر مثلا همین انتحار و انفجار شدن. آنی هم نگرانی از ما از مثلا حکومتی تکنم نگرانی ما زیادتر شده.
شما به عنوان یک عالم دین شیعه در حال حاضر چی راهکارهایی را پیشنهاد میکنین که روی دست گرفته شود تا از اتفاقات چونین جلوگیری شود؟
ما همیشه مثلا علما که هست وظیفه مثلا تبلیغ و ترویج داره، همیشه در نمازهای جمعه و در مراسمهای دینی و با حکومت مرکزی و با حکومتی که ما در بامیان هستیم، همیشه ما این موضوعات را مطرح میکنیم که امی رای حقی است که اینا تلاش کنه که جلوی همچون مثلا انفجار انتحار بگیره. در حکومت گذشته هم مثلا در مسیر امام زمان و در خیرخانه مثلا امی مردم شیعه آسیب دیدن، او زمان که آسیب دیدن حالی فعلا همه می مثلا در ازی حکومت هم آسیب ها زیاد است. فعلا ما در تلاش هستیم که همی مثلا احوال شخصی هم مثلا احوال شخصی شیا و مذهب شیا رسمی شود. آمدیم در کابل بلاسات داشتیم، فلانی مثلا ترهی که یک فیصله داشتیم که دو چهار ماده بودن در او مثلا همی انتادا و همی پیشنیادای ما بودن، ولی ما چیزی را از طرف دولت و از طرف امارت اسلامی یک جوابی مثلا نکننده نشنیدیم. پس نشنیدیم بیانگر این است که نگرانی ما دوچندان است، نگرانی ما از گذشته که زیاد شده است، به خاطر همینی که صدای ما را هیچ نمیشنوند. مجبور مکلف که مردم شیعه توسط رسانه ها را پیمایی ها مثلا تظاهرات این صدای خود را بلند کنه، مردم صدای خود بلند کنه، علما همه ابشار جامعه شیعه و صدای خود را بلند کنه، تا اینکه مثلا جامعه جهانی مثلا اینا صدای مردم را بشنوند و به همینی صدای ما لبیک بگه.
صحبت بود با رئیس شورای علمای بامیان آقای احمدی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار می دهد که اگر روند کمک‌های بشری بین المللی به افغانستان با موانع همراه شود، پیامدهایش ناگوار خواهد بود. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی این سازمان در امور پناهجویان، دیروز گفت از کمک‌های تعهد شده برای آنها تنها یک سوم آن در دسترسشان قرار گرفته. گراندی از احتمال فاجعه بشری در افغانستان هشدار داد و از کشورهای کمک کننده خواست تا به تعهداتشان در قبال این کشور به زودترین فرصت ممکن عمل کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که نیاز است پولهای تعهد شده به افغانستان به زودترین فرصت در دسترس آنها قرار گیرد، زیرا این کشور به صورت فوری به منابع مالی نیاز دارد. فلیپو گراندی دیروز در نشست گفت که تعهدات برای افغانستان صورت گرفته و حالا باید در دسترس نیازمندان قرار گیرد. حدود یک ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان، سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای بزرگ کمک کننده نشست را در 17 سپتامبر در ژنو سوئیس برگزار کردند. در این نشست برای کمک به افغانستان تعهد 1.2 میلیارد دلاری صورت گرفت. تا هنوز معلوم نیست که چه مقدار از 606 میلیون دلاری که سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست کرده بود در دسترسش قرار گرفته. این سازمان خواسته بود تا پایان سال 2021 کمک‌های فوری را برای 11 میلیون شهروند نیازمند در افغانستان فراهم کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که از کمک‌های تعهد شده حدود 35% را دریافت کردند. فیلیپو گراندی همچنان افزوده که از 300 میلیون دلار تعهد شده برای اداره پناهجویان سازمان ملل تنها 18% در دسترس آنها قرار گرفته. او از کشورهای کمک کننده خواست تا کمک‌هایشان را به صورت فوری برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند.
اگر کمک ها در دسترس ما قرار نگیرد، پیش بینی می کنم که بحران بزرگ خواهد آمد. تخمین من همین است که شمار زیادی از مردم بی جا خواهند شد، زیرا اگر آنها به خدمات صحی، آب آشامیدنی و پول دسترسی نداشته باشند، به آواره شدن مجبور می شوند. آنها شاید از افغانستان هم بیرون شوند و فکر می کنم که باید تلاش کنیم تا از وضعیت ناگوار جلوگیری شود.
فیلیپو گراندی همچنان از وضعیت طبیعی افغانستان یادآوری کرد و گفت که امسال در مناطق کوهستانی زمستان سردتر در راه خواهد بود. او افزوده که برای رسانیدن کمک‌ها به افغان‌ها فرصت خیلی کم باقی مانده است. گراندی گفته که ویرانی سیستم خدمات عامه، بانک‌ها و اقتصاد افغانستان بحران دیگر را ایجاد کرده می‌تواند. او که پس از تسلط طالبان بر کابل به افغانستان هم سفر کرده میگوید که در حال حاضر اداره های سازمان ملل متحد از جمله برنامه غذایی جهان، سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان فعالیت دارند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفته که جهانیان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، بنابراین به گفته او تعامل برخی اداره های مددرسانی بشری با طالبان مشکل تر شده است. فیلیپو گراندی از جهانیان خواسته تا برای پیشرفت افغانستان و کمک ها با این کشور ادامه دهند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دو پاکستانی طالبانو دو مخکینی مشهر
دو 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 که تحریک طالبان پاکستان دو افغانی طالبانو دو کوشش و یو نتیجه در
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود فراموش نکنید. در برنامه امروز باز هم حالات کنونی افغانستان مطرح است. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات و پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. و حالا هم از رادیو آزادی غلامی شریفی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه گاردین در مورد اتباع گرمانده بریتانیایی در افغانستان مطلبی را منتشر کرده است. روزنامه نوشته که اتباع گرمانده بریتانیا از این کشور انتقاد نموده که آنها را در وضعیت بد امنیتی در افغانستان فراموش کرده است. این گروه 20 نفری در هفته گذشته خارج از کابل در یک جای جمع شدند و در مورد خروجشان از افغانستان به دولت بریتانیا نامه نوشته و خواستار کمک شده است. در این جمع انجینران، راننده‌های تاکسی، خدمه‌های رستوران، بیولوژیست‌های مریض‌های سرطانی، متخصص آیتی و تاجران شاملند. به گفته روزنامه گاردین، این گروه مهاجرانی هستند که 20 سال پیش به بریتانیا پناه برده و حالا پاسپورت های بریتانیایی دارند. روزنامه نوشته آنها پیش از فصل خزان به کابل آمده بودند تا وابستگانشان را قبل از آمدن طالبان به کابل در جای مسعون انتقال دهند. روزنامه اضافه کرده که دولت بریتانیا گفته تلاش دارد که این افراد را به شکل مسعون نخست به دوحه پایتخت قطر بیرون کند و سپس زمین انتقال آنها را به بریتانیا فراهم سازد. بریتانیا همچنان گفته که در مورد خروج این افراد با طالبان گفتگو کرده است. نشریه کانسل ان فورین ریلیشن در یک مقاله خود در مورد جنگ آمریکا در افغانستان نظر آمریکا را قبل از جنگ و پس از جنگ نشر کرده است. نشریه نوشته که 20 سال پیش با حمله نظامی آمریکا بر مخفیگاه‌های طالبان طولانی ترین جنگ این کشور آغاز شد. به گفته روزنامه در آن زمان هم مردم آمریکا این را می دانستند که این جنگ دوام خواهد کرد، اما از آن حمایت کردند. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 زمینه آن مساعد شد که آمریکا برای سرکوب تروریستان در افغانستان به حملات نظامی اقدام کند. در آن زمان اکثر مردم آمریکا از این اقدام حمایت کردند. روزنامه میگوید که دو روز پس از رویداد سپتامبر سال 2001 روزنامه واشنگتن پست یک سروی را انجام داد که در آن 93% آمریکایی‌ها از اقدام حکومت جورج دبلیو بوش بر ضد طالبان حمایت کرده بودند. در آن سروی از هر 10 شخص بیشتر از 8 آن گفته بودند که موافقند به افغانستان نیروهای آمریکایی فرستاده شوند و این عکس العمل باعث شد تا آمریکا را با جنگ طولانی مدت روبرو کند. در 16 آگوست سال 2021 میلادی مرکز AFNORC یک نظرسنجی تحقیقاتی را انجام داده بود که نشان می‌داد 63% آمریکایی‌ها جنگ را در افغانستان به ارزش دانسته بودند. 57% جمهوری‌خواه و 67% دموکرات‌ها در این نظرسنجی اشتراک کرده بودند. در همین حال یک نظرسنجی تازه مرکز تحقیقاتی PAW نشان می‌دهد که 69% آمریکایی‌ها به این باورند که به هدفشان در جنگ افغانستان نرسیده است. نشریه کانسل ان فورین ریلیشن افزوده در جنگ 20 ساله آمریکا 2400 عسکری آمریکایی و 46300 نیروی افغان کشته شده اند و بیش از 2.3 تریلیون دلار مصرف شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جامعه جهانی خواهان ارسال کمک‌های نقدی از طریق بانک‌ها به مردم افغانستان است. مقامات بین المللی پیشنهاد میکنند که این پول ها بدون دسترسی طالبان به آنها به مردم تقسیم و به هر فرد نیازمند در حدود $200 داده شود. انجام این عمل تا چه حد ممکن است و چه عواقب داشته میتواند؟ در این مورد غلامی شریفی با آذرخش حافظی مسئول رابط بین المللی اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری صحبت کرده است. آقای حافظی میگوید
در گذشته هم جامعه بین‌المللی وقتی که ظرفیت در دولت قبلی نمی‌دیدن یک مقدار پول از طریق مؤسسات مختلف خودشان مستقیما با مردم توزیع می‌کردن، مثلا از طریق اینجوا بعضی ساختمان‌ها و چیزهای دیگر در برنامه‌های انکشافی از طریق PRT یا اداره انکشاف ولایات که نیروهای خارجی در اونجا مستقر و همچنان از طریق مؤسسات غیر دولتی کار میکردن. با سکتور خصوصی هم مستقیما مراوده میکردن، مثلا کورپ آف انجینیرینگ یا اداره ساختمانی اردوی امریکا با بدون سلسله حکومت افغانستان با سکتور خصوصی قرارداد میبست و ساختمان های نظامی و مخصوصا و پلیس و امنیت دولتی از طریق قضا میزن. یک تجربه وجود داره، ولی یک مشکلی داره که همون مؤسسات توزیع کننده ای که هستن اونا به خاطر هزینه های خودشان بخش عمده پول میبردارن و همون اینجا هم در بعضی موارد تا 15% مجاز بودن که در دنیای کار میتونن، لیکن در افغانستان تا 50-60% مجموع بودجه خودشان به نام هزینه ها میگرفتن و موتورهای لوکس می خریدن و زندگی بسیار مرفه به خود می ساختن، خانه های بسیار گران قیمت گران می گرفتن. امیدوارم که پولا به مردم اینا خیلی و بیچاره کمک میشه، در نیم را کلن یا قسمان حیف و میل نشه.
آقای آذرخش، در صورتی تایید شدن یه طرحی که جامعه جهانی رویش بحث داره در شرایطی که در افغانستان فقر بیداد میکنه، این امر چقدر مؤثر واقع خواهد شد؟
باید یاد فکرهای از فکر اساسی به خاطر ایجاد اقتصاد مدرن و خودکفا میکردن که در 20 سال نشد، پیسه کمک کردن و پیسه دزدی شد، ولی حال هم باید یه فکر اساسی کنن، ولی به خاطر مجبوریت و بیچارگی های آنی و فوری مردم که نان خوردن ندارن کمترین کمک هم میتونه موثر
باشه. آقای آذرخش، به نظر شما چه راهکارهایی باید روی دست گرفته شود تا بحران اقتصادی افغانستان حل شود؟
ما چند پیشنهاد دارم. پیشنهادی است که باید از گذشته درس گرفته شود و فساد اجازه نتن که رشد کنه. چرا ما قبلا هم گفته بودیم که ما فساد از بین نبریم، فساد افغانستان از بین میبره، چنانچه از بین برد. برند این کار خوب است، ولی که پاکی و تنزع نفس تنها کافی نیست. در پالش آگاهی و دانش اقتصادی به کار است، طرحهای مدور اقتصادی به کار است، مطالعه ظرفیت های داخلی و امکان مراوده در منطقه و جهان، مراوده تجارتی و داد و ستد و وارد کردن تکنولوژی یا کل ضروری است. و لحاظا یک مشکل اساسی دیگه ای است که هر کسی که با قدرت میرسه سرکنه بدون توجه به مهارت و آگاهی مسلکی و اشخاص وفادار به خدا یا بسر کار میرن و این خودش از بین بردن ظرفیت های ملی است که در عرصه دانش و فناوری ما داریم. باید دانشمندا آدم های کارفرم پاک و منظر مسئولیت بیرن و در تفاهم با جمعی از دانشمندای هم فکر خود به وطن خدمت بکنن.
صحبت بود با آذرخش حافظی، مسئول رابط بین المللی اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در ولایت کندوز را پذیرفته. مقام های طالبان گفتند که در انفجار در مسجد سیدآباد شهر کندوز بیش از 50 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته تا به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. جوزف بورل دیروز در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا در این مورد سخن گفت. یک گور دست جمعی از اجساد نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنشیر کشف شده. به گفته منابع طالبان این گور دست جمعی دیروز در روستای بخشخیل ولسوالی روخه ولایت پنشیر کشف شده و از آن 3 جسد بیرون کشیده شده. اما باشندگان محل میگویند 8 جسد در گور به دست آمده. وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش آماده است با امریکا و اتحادیه اروپا و ناتو در مورد افغانستان همکاری کند. سرگی لاوروف در دیدار با شماری از اعضای سازمان کسب و کار اروپا روز جمعه گفت که اعضای ناتو باید مسئولیت‌هایشان را برای بازسازی افغانستان ادا کنند. قرار است انتخابات پارلمانی در عراق فردا 10 اکتبر برگزار شود. و پلیس گرجستان چندین تن از حامیان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین این کشور را که در یک گردهمایی اشتراک داشتند بازداشت کرده. آنها در برابر تحقیقگاهی که ساکاشویلی در آن بازداشت شده است دست به اعتراض زدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم نشر شد. موضوع بحث ما همانا 7 اکتبر یعنی 20مین سال روز آغاز حملات امریکا و متحدانش بر علیه طالبان در افغانستان بود. مهمانای محترمی که در این برنامه اشتراک کردند، محترم دکتر وحید مومند رئیس حرکت ملی افغانستان در امریکا، آقای یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم و آقای احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی. در قدم اول دکتر وحید مومند رئیس حرکت ملی افغانستان در امریکا در مورد چنین مقدمه گفتند.
البته خامخواه امروز 7 اکتبر مصادف است و 20مین سالگرد به اصطلاح حمله امریکا به افغانستان و که هدف عمدهش مسئله القاعده بود که طالبا اونا را بسلا پشتیبانی میکردن و واقع 11 سپتامبر در امریکا رخ داد. قریب 3000 نفر امریکایی ها از بین رفتن و در اون صورت امریکا به خاطر انتقام از اینا و خواستن اسامه بن لادن و القاعده دیگر را برایشان بگیرن، ولی طالبا پشتیبانی کردن و در نتیجه امریکا بسلا لشکر کشی کرد. البته لشکر کشیشان عمدتاً از طرف قوای هوایی بود و برای اینکه امکانات قوای زمینی محدود بود و برای زی که بتانن خب طالبا را هدف قرار دادن و در مدت بسیار کوتاه طالبا مجبور به ترک افغانستان شدن و همچنان اسامه بن لادن و همکارایشان فرار کردن دوباره به پاکستان و در نتیجه امریکا در داخل افغانستان آمد. بعد از 20 سال امروز به این شرایطی که امروز میبینیم دوباره با آمدن طالبا ختم شد.
آقای چاوش از شما بگیریم یک مقدمه سیب.
همونطور که شما قبلا گفتین و دوستا خبر دارن، امروز 20 روز اولین روز حربه ایالات متحده آمریکا و افغانستان است که 20 سال قبل شروع شد. ایالات متحده آمریکا امروز که ارجیابی میکنین و همونطور که در مجموع مورد تحلیل قرار میدین، دو اهداف پیش برد، دو اهداف بسیار عمده. یکی اهداف اعلان شده بود که هدف علیه اعلان شده ایالات متحده آمریکا معمولا شامل پنج بخش بود. پنج بخش عبارت از بین بردن القاعده و طالب، دفاع از حقوق بشر و حقوق زن، مبارزه با مواد مخدر، آوردن دموکراسی و کمک به بازسازی افغانستان. این چیزهایی بود که ایالات متحده آمریکا علنی به جهان و متحدین خود اعلان کرد. و پلی از این میبینین ایالات متحده آمریکا بعضی اهداف نا اعلان شده هم که عمدتاً شامل نو بخش میشه در افغانستان پیش بود که این اکثری از یا از سایت افشاگر ویکیلیکس که معمولاً به وسیله جولیان آسانج و ادوارد سنودن بعداً افشا شد و اسناد طبقه بندی شده اسرار استخباراتی ایالات متحده آمریکا افشا کردن، در اونجی هم اهداف پیش بود که با اقتناع وقت بعدن فرصت باشه راجع به صحبت میکنم که اهدافی که اعلان نکرد و پیش بود یا چی بود.
خب مومن سب یکی هم در بین روشنفکرها و تحصیل کرده در خارج کشور بسیار زیاد بحث میشه. در 20 سال گذشته قبل از اینکه اونا به افغانستان به اصطلاح لشکرکشی کنن، در اون وقت به اساس فیصله ملل متحد میگین یا شورای ملل متحد یا هر فیصله ای که بود، به او اساس اضافه تر از 40 مملکت بر افغانستان آمدن بر ضد القاعده. حالا این موضوع یک قسمت قسمی که طالبان ادعا میکنن میگن اشغال است و یک قسمت میگن یه برزدی ترور است. از این نقطه نظر فعلا که طالبان حاکم هستن اونا حتما میگن اشغال است. اینه بی‌طرفانه اگر یک انالیز شوه برزدی که اشغال شوه خود رقم روسیه اونه میره کریمیا را از اوکراین گرفت گفت دیگه دستان آزاد مدگه ایده نمیتون به کسی منطقه در افغانستان کس نامده بود که اینا را بسلا افغانستان بر یک جای دیگه ببرن یا در خاک خود یک جای بکنن. نه، مسئله مشکلات مهم مسئله القاعده بود. مومن سیبی چطور باید انالیز کرد؟
مسئله آمدن امریکا خامخواه واقع 11 سپتامبر اساسش می باشه. به مو اساس هم حکومت امریکا می تانه که از ملل متحد رزولوشنش قطعنامه شد بگیره در قسمت افغانستان و همچنان پشتیبانی جهانی در قسمت ازی برخود داشته باشه، به شمول ممالک مثل روسیه و دیگر ممالکی که به اصطلاح در قسمت افغانستان کلشان تاثیرگذار بودند، پاکستان و اینا. در این قسمت امریکا آمدنش و لشکرکشیش فرق عمده که با آمدن روسا داشتن، در قسمت آمدن روسا اکثریت مردم افغانستان در مقابل ساده شدند. اولین جهادی را که در مقابل روسا اعلان کردند روشنفکرای افغانستان با برآمدن از افغانستان و فرار از افغانستان و ارائه کردن کارهای خود تقریبا دولت دموکراتیک خلق اونجا تقریبا فلج ساختند و البته بعد از او مبارزات دیگر شروع می شود. در قسمت امریکا اکثریت مطلق مردم افغانستان به غیر از گروه طالبا استقبال میکنند، به خاطر از اینکه اینا یک امکانات خوبی را برای این افغانستان میبینند از دوره اولی که طالبا و به شدت و خب البته مردم از جنگای داخلی که باعث خرابی و بربادی مردم خصوصا مردم کابل و دیگر ولایات شده بود به سطور رسیده بودند. به اصطلاح شرایطی را که سر افغانستان در اون زمان به وجود آورده بودن، خصوصا توسط گروپ هایی که ما همگی به خاطر از با بسرا نره میکردیم و موفقیت شده میخواستیم، متاسفانه اونا بسیار خرابی ها کردن و در نتیجه بسرا به تاو گرفته، به مرگ گرفته شد که به تاو راضی شدن. یعنی مردم با آمدن طالبات خوشحال شدن برای دیگه امو جنایت و کشتار و مرخمه که بود، اما به زودی معلوم شد که طالبا به چی شکل بسیار متشدید و اینا پیش آمدن و چینا و حالت را به ام آوردن در داخل افغانستان که هیچ گونه حالت ترقی و تالی و غیره و غیره وجود نداشت. مثلا به طور مثال پیش آمدش امرای زنا، پیش آمدش امرای اقلیت ها و غیره و غیره. البته در اون زمان یک فرق امده با این زمان حاله است در قسمت ازی، برای دیگه در اون زمان در افغانستان اصلا چیزی وجود نداشت. کابل من خودم به 2002 در کابل بودم، در 2002 آمدم و در اونجا کابل ویرانه بود، نصف کابل اصلا مسکونه نبود، چیزی آف نمیشد، اقتصاد وجود نداشت، دوباره دولتی نبود، این چیز نبود. از اون خاطر طالب که آمد خواه مخواب مصروف کارهای شد که اصلا برای حکومت اصلا نمیزی بید. اما آمدن حالشان با اون زمان خواه مخواب فرق میکنه، اما به صورت عموم در قسمت امریکا به این بود که مردم استقبال کردن و مردم خوش بودن از آمدن امریکا و فرصتهای بزرگ بر افغانستان میدیدن. آمدن خود شکل دموکراسی، سیستم دموکراسی در افغانستان که برای اولین دفعه شد، اینا همه چیزای خوب. من در اینجا بحثاً زیاد اگر بکشانم به طرف چیزای مثبتی که در طول 20 سال شد و هم نواقصی، البته فکر میکنم سوال بعدی خواهد بود شما، من زیاد به این خانه نمیپیچم، اما این فرق عمده در قسمت آمدن امریکا در افغانستان بود. فرصت های بسیار بزرگ میتونست باشه، کمک های بزرگ بر بازسازی افغانستان شد و غیره و غیره. یعنی فرصت های بسیار بزرگ طلایی را امریکا به داخل افغانستان آورد، ولی متاسفانه پالیسی ها و سیاست های بسیار غلطی را بود. ولی ما عمدتاً، من مقصر خود حکومت های افغانستان را میدانم در طول این 20 سال و قدرتمندان را میدانم، برای اینکه اونا باعث اینمی حالت امروزی مسئول مطلقشون اونا هستند. فرصت های دستادر، یعنی در حقیقت دو دفعه آمدن طالبا در افغانستان 20 سال پیش که به اثر جنگ های داخلی و کشت و کشتار و زدن و کندن بین یک دیگر بودن، اینا باعث آمدن طالبا شدن و این دفعه در اثر فساد 20 ساله. و
آقای چاوش از شما در این موضوع یک نظر بگیریم.
ما به نظریات جناب مومنس احترام دارم. میان سر از این موضوع که آمدن ایالات متحده امریکا و متحدینش در افغانستان در حال هوای صورت گرفت که ایالات متحده امریکا در همون زمان در سطح جهان کشور ابرقدرت جهانی بود، یعنی یک کتاس جهان بود از یک طرف. از دیگه طرف در حالت قرار داشت که اقتصاد ایالات متحده امریکا در همون زمان، اگر از اسناد مراکز تجارتی ایالات متحده امریکا، یعنی در اونجا اسناد وجود داشت که اگه یک شام شد در سطح جهان اروپایشی اقتصادی ایالات متحده امریکا متصور بود. یعنی میایین در موضوع آمدن ایالات متحده امریکا به افغانستان، ایالات متحده امریکا بعد از حمله به افغانستان از طریق سازمان ملل متحد یا شورای امنیت ملل متحد اینمی قانونیت حضور خود مطالبه کرد، بعدان فیصله کرد و در اونجا دولت امریکا اعلان کرد به تمام جهان که هر کشوری که پهلوی ما علیه تروریسم استاد میشه، علیه تروریسم هر کس که استاد نشه او طرفدار تروریسم است. در همین شرایط بود که حتی روسیه هم در آمدن ایالات متحده امریکا انتقال سربازا و تجهیزات نظامی از او از طریق روسیه هم کمک شد.
تعداد از شنوانده های محترم ما را شنیدین. بهتر هست که روی از این مسئله که از این باد چی باید شد و چی درس ها گرفته شد، چی باید شد که یک دولت ایجاد شد یا قانون یا قانونمندی ایجاد شد که به هر باد شمال که به وضع او از بین نره.
بله تشکر بسیار. اول سوال ها را مطرح کردن واقعا و تبصره کوچکی که در این قسمت سوال خود داشتن همشان خیلی معقول و بجای بود. واقعا امروز برادرم اول که گفتن که ایالت روزه که امروز است که مردم نان خوردن ندارن هیچ تو میشه و برادر که گفت که ما تا بین خود نسازیم ما هیچ وقت نمیتونیم که شهر مرکز میره و منافع خود دارم همه از یا به جای است. خانه از خود صاحب نداشته باشه در او خانه هر کس میتونه به هر کاری که میخواد بکنه. در افغانستان در 20 سال گذشته حکومت های افغانستان ای که به چی شکل آمدن مسئله کنفرانس بان بود. ساختار بر افغانستان ضرورت بود که در موزمات وقتی که حکومت طالبان از بین میره و دیگر حکومت وجود نمیداشته باشه خب یگانه رایی را که به خاطر منافع ملی خود ما اونجا آمدیم. ما مشکل عمدی که داریم همیشه تمام این خرابی ها را به سر دیگران میپسیم. ما انگشت انتقاد طرف خود هیچ وقت نمیگیریم و تا زمانی که ما این کار نکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم که حالت افغانستان رو تغییر بدیم.
آقای سعیدی چی فکر میکنید؟ ما گفتیم سر گذشته که چی شد چی نشد سر زونی حال عظیمی فرصت فعلی چطور استفاده شود که یک اساس یک دولت صحیح گذاشته شود که
مشکلی سیاسی در افغانستان بوده که دانشمندهای رو میدونن که کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن بسیار مشکل است که استقلال سیاسی داشته باشن. وقتی که دنیا 72% بودجه شما رو میتونه به طور طبیعی مداخله کنه و از طرف دیگه اگر ژاپن بوده اگر کره جنوبی بوده کشور دیگه بوده خود ساخته اونا در قدم اول ملت سازی کردن. ما تا روز یک ملت نشدیم، ما تا روز اقوام هستیم. و از طرف دیگه خارجی ها که میگن مداخله، بله خارجی ها، من پیشتر تکرار کردم که کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن استقلال سیاسی هم ندارن. این وضعیتی که افغانستان حال آمده ما به جای برگشتیم که در 20 سال قبل بودیم. یعنی ما به اونجا برگشتیم، مردم نان نداره، تعلیم نیه، درس نیه، تربیه نیه. اگر طالبا تانستن یک حکومتی که در اون منافع ملی با هم با خود بتانن زندگی کنن هم با جهان بتانن زندگی کنن، تجدید نشن در سطح ملی، ملی ایجاد کردن اقوای مختلف، انسانهای تحصیل کرده، دانشمند در پلو خود نگاه کردن، میشه کاری. من خیال میکنم که به آسته آسته متاسفانه داعش تقویه خواهد شد و افغانستان در یک منجلاب دیگری که جنگ را زیادتر داعش روبری کنه قر خواهد شد. خدا اون چی که من میگم اونطور نشود.
آقای سعیدی شما یک موضوع رو گفتین که ما یک دولت شده نتانستیم از این قبیل مسائل، منتها یکی از ایرادهای بسیاری هم ای است که اصلا حرکتهای روشنفکرانه، یعنی کسایی که تحصیل یافته هستن روشنفکر هستن و به وطن دلشان میسوزه، اصلا یا نتانستن یک مفکوری مشترک داشته باشن.
درست میگین، خیلی دقیق میگین. اون چی که در افغانستان میگذاره همه ما به این گناه بزرگ شریک است. چی روشنفکر، چی تحصیل کرده، چی ملا آخوند، همه ما شریک هستیم. یک یک. و دوم در افغانستان جناب آقای نظر سیاست حزب ارگانیک ایدئولوژیکی باور به منافع ملی نبوده. سیاست در افغانستان همیشه فصلی بوده، موسومی بوده. سیاست مدارای ما هر طرف که به اصطلاح خربند که شما میفهمین هر طرف که باز رفته با اون طرف چک انداختن خربانه کنه.
راهای حل پرسان بکنیم یعنی از این باد چی شود؟ دکتر سوید مومن بشه.
مسئله مهمه که در قسمت ساختن یک دولت و حکومت و اینا هست در هر زمان یک تشکل بزرگ ملی است. جنگ راه حل نیست ولی راه ساختن از این که خام خواه طالبا امروز هم اونا میبینیم که به گروپ های نظریات مختلف هستن. اونایی که